آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، برایتان صبحی پر از شادی را آرزو مندم. امروز سه شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبت کاری برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتار تقویمی تاریخ را خواهد شنید. سپس تکراری تاجیکستان در هفته را میشنوید. برنامه بعدی تکرار در مکتب روح الله خواهد بود. پس از آن برنامه سیاسی را میشنوید. همراهان گرامی، لحظات صبحگاهیتان به خیر باشد و اینه تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه شنبه 14 تیر ماه سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 5 ذی‌الحجه سال 1443 هجری قمری و مطابق با 5 ایول سال 2022 میلادی است. در تقویم ایرانی روز 14 تیر ماه به عنوان روز قلم نامگذاری شده است. قلم حافظ علوم و دانشها، پاسدار افکار اندیشمندان، حلقه اتصال فکری عالمان و پل ارتباطی گذشته و آینده بشر بوده است و حتی ارتباط آسمان و زمین نیز از راه لوح و قلم به دست آمد. قلم انسانهایی را که از نظر زمان و مکان جدا از هم زندگی می کنند پیوند می دهد. گویی همه متفکران بشر را در تمام طول تاریخ و در تمام نقاط زمین در یک کتابخانه بزرگ جمع می بینی. در این کتابخانه سخنان آسمانی و زمینی جمع است، از سقراط گرفته تا ابن سینا و معاصرانمان، از قرآن و نهج البلاغه تا اوستا و انجیل، همه و همه هستند. قلم رازدار بشر و خزانه‌دار دانش‌ها و جمع‌آوری کننده تجربه‌های قرن‌ها و دوران‌هاست و اگر قرآن به آن سوگند یاد می‌کند به همین دلیل است، زیرا همیشه سوگند به امری بسیار پرارزش و محترم یاد می‌شود. ۱۸۹ سال پیش در روز پنجم ایول سال 1833 میلادی، جوزف نیپس، مخترع دوربین عکاسی، درگذشت. نخستین بار یک دانشمند فرانسوی به نام جوزف نیسفور نیپس در سال 1826 میلادی موفق به ثبت اولین عکس تاریخ شد. او با قرار دادن یک صفحه فلزی قیرندو در یک جعبه تاریک از جلوی پنجره تصویر پشت بام را ثبت کرد و در آن زمان صفحه عکس به مدت 8 ساعت تحت تابش نور آفتاب قرار گرفت. ۱۰۸ سال پیش در روز پنجم ذی‌الحجه سال 1335 هجری قمری، شیخ محمد غزالی، دانشمند بزرگ مصری، متولد شد. شیخ محمد غزالی در یک خانواده ساده و متدین در روستای واقع در استان بحیره دیده به جهان گشود و بعدها به عنوان یکی از متفکرین بزرگ جهان اسلام معروف و مشهور شد. غزالی با پشتکار و کوشش در سن 26 سالگی موفق شد از دانشگاه الازهر فارغ التحصیل شود. همچنین موفق به کسب اجازه دعوت و ارشاد و اجازه تدریس در دانشگاه الازهر گردید. غزالی در دانشکده اصول دین و مرکز بررسی‌های عربی و اسلامی دانشگاه الازهر مشغول تدریس و فعالیت علمی شد. همچنین سالیانی چند ریاست شورای معارف اسلامی دانشگاه عبدالقادر را به عهده داشته. به عقیده غزالی یکی از عوامل مهم در شکل‌گیری وحدت میان توده‌های مردم نقش عالمان دینی در کلیه فرقه‌های اسلامی است. و 82 سال پیش در روز پنجم ذی‌الحجه سال 1361 هجری قمری، علامه محمد حسین قروی اصفهانی، معروف به کمپانی، فیلسوف، فقیه و عارف بزرگ، در شهر نجف در عراق در سن 65 سالگی وفات یافت. او در سال 1296 هجری قمری در کاظمین در نزدیکی بغداد متولد شد. این عالم گرانقدر در فلسفه، حکمت، عرفان، تاریخ، جغرافیا، شعر و ادبیات تبحر بسیار داشت. همچنین قدرت تفکر و بیان علامه کمپانی از او شخصیتی برجسته ساخته بود. از علامه کمپانی رساله‌ها و حواشی متعددی بر جای مانده که رساله‌هایی در فلسفه و حکمت و اجتهاد و تقلید از جمله آنهاست. همچنین از این دانشمند بزرگ مسلمان دیوان شعری نیز در متن پیشوایان اسلام بر جای مانده است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 14 تیر ماه سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با پنجم ایول سال 2022 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
سلام مجدد خدمت شما عزیزان شنونده. آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری تاجیکستان در هفته رو می شنوید.
و صدایم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران اعتراض گرفتند به شرکت
ادبی تاجیکستان را جانب قرقیز مجبور شده است که بیان کند.
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
با پیام و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستیم با برنامه دیگر از سلسله تاجیکستان در هفته که گذشت. این برنامه هر هفته همونطور که آگاه هستید در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش می شود و امید است که مورد پسند شما قرار بگیرد. اما یاران همراه، ابتدا می پردازیم به شرح عنوانهای مهم تحولات تاجیکستان. تجلیل از سالگرد 25 امضای سازشنامه صلح میان دولت و مخالفین سابق تاجیکستان. سفر غیرمنتظره ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به دوشنبه. مصاحبه پارلمان تاجیکستان درباره خادمان دین. محکومیت دو تن از اعضای گروه 44 در بدخشان به 18 سال زندان. و نگرانی ها از گرمای بی‌سابقه در سراسر تاجیکستان. روز 27 ایون مردم و دولت تاجیکستان سالگرد نوبتی و آن هم 25 سالگرد به امضا رسیدن سازشنامه صلح میان دولت و مخالفان را تجلیل کردند. با این مناسبت در روز 27 ایون و حتی چند روز قبل‌تر از آن مراسم های در سراسر تاجیکستان برگزار شد. در این مراسم ها سخنرانان از اهمیت صلح و مشکلات و مسائلی که در راه رسیدن به سازش طرف های تاجیک متحمل شدن یادآوری کردند و همچنین عنوان نمودند که در شرایط پیچیده جهانی نیاز است که همه افراد جامعه نسبت به صلح و آسایشتگی در جامعه احساسی مسئولیت کنند. همین مسئله را امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز در پیام خود به مناسبت روز وحدت ملی و 25 سالگرد امضای سازشنامه صلح مورد تاکید قرار داد. رئیس جمهور تاجیکستان در پیام خود از جمله گفت:
هموطنان عزیز، در تاریخ هر یک خلق و ملت واقعه‌های روی می‌دهند که همچون محصول عقل و خرد همان ملت برای پایداری دولت اهمیت بزرگی حیاتی داشته و نسل‌های می‌بعده همچون چراغ هدایت خدمت می‌کنند. برقرار گردیدن صلح و ثبات و رسیدن به وحدت ملی برای ملت تاجیک از جمله همین گونه رویدادهای تاریخی می‌باشد که امروزها 25 سالگی آن در کشور محبوبمان تجلیل می‌گردد. با این مناسبت همه شما مردم عزیز تاجیکستان و هموطنان برون مرزی را صمیمانه تبریک می‌گویم. در ابتدای سال‌های 90 عصر گذشته خطر بزرگترینی که در آن ایام وزنین به میان آمده بود احتمال پراکنده گردیدن ملت تاجیک و از خریطه سیاسی جهان نیست شدن دولت جوان تاجیکان بود. چون این شرایط بسیار دشوار و وضع خطربار فرزندان صادق و وطن دوست و آگاه و بیداردین ملت را وادار نمود که برای پیشگیری کردن این روند خطرناک و در نوبت اول دعوت کردن اجلاس شورای عالی یگانه مقام با صلاحیت آن روزها اقدامات جدی را راه اندازی نمایم.
لازم به یادآوری است 27 میونی سال 1997 در شهر مسکو سران وقت تاجیکستان و اتحاد مخالفان با میانجیگری روسیه و جمهوری اسلامی ایران سازشنامه رضایت ملی و استقرار صلح را امضا کردند. در روز 27 میونی سال 1997 دو طرف تاجیک به هم آمدند و این به عنوان یک روز تاریخی در روند استقلال تاجیکستان شناخته شده است. امضای این سازشنامه به جنگ 5 ساله شهروندی در تاجیکستان پایان بخشید. جنگی که موجب کشته و زخمی شدن هزاران نفر و همچنین آوارگی بیش از 1 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان گردید. جنگ خرابی آور شهروندی طبق آمارهای مختلف 10 میلیارد دلار به اقتصاد تاجیکستان ضرر وارد کرد. اما با امضای سازشنامه صلح روند بازسازی تاجیکستان شروع شد که همچنان ادامه دارد. در همین رابطه است که مردم نسبت به این روز تعلق خاطر دارند و از آن به عنوان روز رسیدن به صلح یاد می کنند. دیدگاه های چند نفر از ساکنان پایتخت تاجیکستان را درباره روز صلح می شنویم.
27 ایون می دونه کدام روزه؟
25 سالگرد وحدت ملی. این یک چیزی بهترین است برای خلق ما.
اپوزیسیا خط یک صلح بستن. وحدت ملی شد.
جانبی دیگر هم میدونید کی بود؟ از این طرف پرزیدنت، از طرف دیگر؟
تورجانزاده.
شخصی شلتی باز.
روز وحدت ملی.
از کدام سال تجربه میشود؟
از سال 1997.
همین وحدت ملی با کدام خاطر این روز مخصوص؟
برای چینجی و آرومی تاجیکستانی عزیز من.
من در وقتها در دانشگاه میگفتم روز وحدت ملی.
سوف شده بود. عبدالله نوری بود ای وی.
پریزیدنت بابا انا همین تینجی دوم تولا همین کنده نکرد انا احساس لاف
برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان میشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 28 ایون به طور غیر منتظره وارد شهر دوشنبه شد. این سفر به حد غیر منتظره بود که تنها در آخرین لحظات قبل از انجام آن رسانه‌های روسی از سفر پوتین خبر دادند. رئیس جمهوری روسیه را در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه خود امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان شخصا استقبال کرد. بعد از آن هم ملاقات تنها به تنهای دو رئیس جمهور برگزار شد. جالب این که برخلاف سفرهای گذشته در جریان سفر نوبتی ولادیمیر پوتین به دوشنبه هیچ سند رسمی به امضای طرفها نرسیده است. رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه در کنفرانس مطبوعاتی اعلان کردند که موضوع صحبت‌های آنها اساساً بستگی به رابطه‌های دو جانبه و نیز مسئله افغانستان داشت. در همین رابطه سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکرات و یکی از تحلیلگران برجسته سیاسی تاجیکستان معتقد است که تاجیکستان و روسیه پیوندهای زیادی دارند و همچنین مسئله طالبان و افغانستان نیز یکی از موضوعات بحث اساسی و دائمی رئیسان جمهوری و دیگر مقامات تاجیکستان و روسیه تا این سالهای اخیر بوده و هست.
البته مناسبت های اقتصادی که تاجیکستان دارد یعنی پابندی کارخانه های صنعتی کشاورزی و مناسبت های دیگری هست سیاسی هست که یعنی معاملات مال پول اینا یک پابندی البته ما داریم به مملکت های غرب امریکا دیگر داریم ولی ایواز کننده ای همه این مناسبت ها البته می تواند که در ما اینجا همچه یک اشتراکچی اساسی اینجا هم روسا یا اینکه دولت ایران بشود چون که بعض در منطقه خیلی هم خطرناک است هم متشنج است در اینجا خب بعض بچنان دوری هست که امروز در افغانستان هیچ کس کفالت نمی دهد که طالبان خب فردا به کجا می خواهند که هجوم کنند یا اینکه تا یک سال آخر اونا با چی تیاری ببینند چون که طالبان در اختیار خود نیستند در پشت اینا دیگر دولتی است که اونا را اداره میکنند هرچند مثلا در 6 ماه آخر هیچ احتمالاتی نمیرود که اونا قدرت داشته باشند با یگان دولت آسیای مرکزی مثلا هجوم کنند با ازبکستان نمیتونن. ازبکستان بسیار دولت قوت است. با تاجیکستان نیز مرزهای ما نیست از طرف مرزبانان یا اینکه اینجا 201 روسیه است در اساس قراردادهای اودکبی در آمده نمیتوانند. ولی در آینده از بس که نفوذ طالبان در افغانستان روز تا روز زیاد می شود، البته از طالب ها خوف هست، چون که می بینیم که عادی ترین منفیت های مردم افغانستان در اونجا حمایت نمی شود و ارزش های نه ملی، نه انسانیت، نه جامعه شهروندی عموما به نظر گرفته نمی شود. یعنی در افغانستان حالا انتخابات نشده است. ترس از همین است که تاجیکانی که در افغانستان زندگی میکنند آنها پریشان میشوند، حال زندگی آنها روز تا روز بد میشوند. ما نمیدونیم که هر روز در افغانستان چقدر نفر کشته میشوند.
از سوی دیگر برخی از منبع‌های خبری سیاسی در رابطه با سفر پوتین نوشتند که یکی از دلیل‌های این سفر می‌تواند نگرانی از افزایش توجه قدرت‌های غربی و ویژه آمریکا به تاجیکستان و آسیای مرکزی باشد. در همین رابطه نشریه آلمانی زودینز زیتینگ اشاره کرده است که سفر شتابکارانه پوتین با تاجیکستان به دلیل افزایش توجه آمریکایی ها به این کشور و منطقه صورت می گیرد. از جمله این نشریه گفته است سفر فرمانده استاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا مایکل کوریلا به تاجیکستان در دو هفته پیش مسکو را نگران کرد. در رابطه با موضوع بحث حضور آمریکا در منطقه و رقابت آن با روسیه، هارون سمرقندی تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی چنین نظر دارد.
آقای پوتین نگران نفوذ ایالات متحده آمریکا به کشورهای آسیای میانه است. در این سفر میخواهد که اطمینان حاصل کند که تاجیکستان همچنان در کنار روسیه باقی میماند. هفته های قبل رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا جنرال مایکل کوریلا وارد تاجیکستان شده بود که با مقامات و مسئولین تاجیکستان دیدار کرد. در قسمت تأمین امنیت مرزا، آموزش نیروهای امنیتی تاجیکستان برای مبارزه علیه توریسم و تأمین تکنولوژی جنگی یا کشفی برای تاجیکستان تعهد کرد و همچنان آقای کوریلا گفت که تاجیکستان میتونه از چرخبال‌ها و جت‌های جنگی که مربوط ناوگان هوایی ارتش افغانستان بود استفاده کنه و یا اینکه او را میخواهد به تاجیکستان تحویل بده که بیشتر از 100 جت و چرخبال آمریکایی که مربوط ارتش کشور ما بود فعلا در تاجیکستان قرار دارند. در همین حال یکی از کارشناسای روسی که امور در امور آسیای میانه است به نام آقای الکساندر کنیازوف ابراز نگرانی کرد که نفوذ ایالات متحده آمریکا در کشورهای آسیای میانه در حال افزایش است.
برغم گفتگوزارها و حدس و گمانها پیرامون سفر جاری ولادیمیر پوتین، این واقعیت وجود دارد که کشورهای منطقه در ماه‌های اخیر تحرکات خاصی در مسائل دیپلماتی میان خود براه انداختند. در همین زمینه است که مرتباً گفتگوهای تلفنی میان مقامات کشورهای منطقه صورت می‌گیرد و همچنین دیدار و گفتگوهای نیز با بهانه‌های مختلف انجام می‌شود. از جمله هفته جاری ولادیمیر پوتین که به دوشنبه سفر کرد و با امام علی رحمان دیدار و گفتگوی ویژه انجام داد، خود امام علی رحمان نیز گفتگوهای تلفنی با رئیس جمهور قرقیزستان صادر جباروف و رئیس پارلمان یا مجلس خلق مصلحتی ترکمنستان قربانقلی بردمحمدوف دایر کرد. در هر دوی این گفتگوها مسئله امنیت و اقتصاد از مسائل مهمی مورد بحث و گفتگو بوده است. یاران همراه، با پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت رسیدیم. سپاس که همراهتان را تا پایان برنامه حفظ کردید. انشاءالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در مندیل خیل نشسته فریاد کنم آی
بزار زا بزار زا رزا.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده خسته‌ای را، آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه، آمدم شاه پناهم بده خسته‌ای را، آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه، آمدم.
دوستانی گرامی، تکراری در مکتب روح الله آماده پخش است، بریم که بشنویم.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچون منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله. کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله، با برنامه دیگر از این مجموعه در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستم. عزیزان شنونده، در برنامه گذشته از زبان همسر مکرمه امام خمینی به بازخوانی وقایع سیاسی پس از دستگیری امام خمینی و نیز قیام مردم علیه رژیم استبدادی شاه در خرداد 42 پرداخته و خاطر نشان کردیم که خبر دستگیری امام مانند بمب صدا کرد و نیز گفتیم که در زمان زندانی شدن امام در عشرت آباد، برخی از روحانیون از جمله برادر ایشان یعنی آیت الله پسندیده اجازه ملاقات با امام را یافتند، اما به بانو قدس ایران که از قم به تهران سفر کرده بود اجازه ملاقات داده نشد. و اما در ادامه ماجرا و بعد از گذشت حدود یک ماه، امام از زندان عشرت آباد به منزل آقای عباس نجاتی انتقال یافت و ورود امام به این خانه باعث ایجاد شور و هیجان در میان مردمی شد که از این واقعه خبردار شده بودند و برای ملاقات با امام به خیابان داوودیه که منزل آقای نجاتی در آنجا واقع بود گسیل می شدند. و اما کنترل ساواک بر منزل امام و خانواده شدید بود تا مشکلی برای رژیم پیش نیاید و مردم در حمایت از مردم ابراز احساسات نکنند. اما پس از مدتی ساواک تصمیم گرفت ایشان را با شرایط خاصی آزاد کند. آنها اصرار داشتند امام به همراه ماموران ساواک به قم برگردند تا در ذهن مردم تداعی کنند امام با رژیم مصالحه کرده و از مواضع خود عقب نشینی نموده است. اما ایشان زیرکانه همراهی ماموران ساواک را نپذیرفت و با قرار دادن برخی اسباب و وسایل منزل در کنار صندلی خود اجازه ندادند کسی از ماموران رژیم کنار دست ایشان بنشیند. بانو قدس ایران ماجرا را اینگونه تعریف می کند. از طرف رژیم آمدند و گفتند آزادید. آقا وقتی دید که رئیس ساواک آمده و می گوید برویم قوم، گفتند اگر بنا باشد با شما بروم قوم، من اینجا بمانم بهتر است. آقا فهمیده بود که اینها میخواهند در کنار آقا وارد قوم شوند و به مردم بفهمانند که اختلاف ها تمام شده است و ما با هم رفیق هستیم. آقا همین قدر هم راضی نشد و وقتی آنها دیدند که امام پافشاری میکند که در ماشینش شخص دیگری نباشد قبول کردند. آقا برای اینکه کسی پهلوی دستش ننشیند به ما گفت آن سماور و زیلو را بدهید ببرم قم. فرش و سماور و آقا در یک ماشین راهی قم شدند و ممکن است آقا خواسته باشد ابهت آنها را بشکند. مسیر انتخاب شده توسط ماموران ساواک شائبه سوء قصد به جان امام را در ذهن ایشان تداعی می کرد. شاید رژیم با این کار می خواسته در عوض تدبیر روح الله وی را بترساند و ابهت ایشان را بشکند. اما آنگونه که خود ایشان برای همسر مکرمه نقل کرده اند حتی برای لحظه ای هم احساس ترس و دلهوره نکرده اند. بانو قدس ایران نقل می کند ماموران هم با ماشین دیگری به دنبال آنها راه افتادند. آقا نقل می کرد مرا از کوچه پس کوچه ها می بردند و اول خیال کردم که به عنوان آزادی می خواهند سر به نیستم کنند، ولی بعد که در جاده شاه عبدالعظیم افتادم فهمیدم برای اینکه مردم مرا نبینند از بیرون شهر عبور داده اند. در مسیر تهران به قم هم یکی از ساواکی ها
با دست اشاره کرد به راهی باریک که به دریاچه نمک ختم می شد. فکر کردم می خواهند کارم را تمام کنند. من به آقا گفتم در آن لحظه چه حالی داشتید؟ آیا ترسیدید؟ گفت والله که در تمام مدت بردن به زندان لحظه ای هم نترسیدم.
محبت امام در دلها موج میزند، اما این همه مسئله نیست، بلکه ارادت مردم به امام بزرگوار به معنی پذیرش مکتب امام به عنوان راه روشن و خط روشن حرکت عمومی و همگانی ملت ایران است. یک راهنمای نظری و عملی است که کشور را و ملت را به عزت و پیشرفت و عدالت می‌رساند. یعنی هر جا ما توفیق پیدا کردیم به توصیه‌های امام جامعه عمل بپوشانیم، هر جا توانستیم خط انگشت اشاره امام را دنبال بکنیم، توفیقات فراوانی نصیب ما شد. با این چشم مردم به این راه امام و خط امام و میراث ماندگار امام نگاه می‌کنند.
عزیزان شنونده، همچنان با برنامه در مکتب روح الله از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما فرهیختگان ارجمند و سروران گرامی هستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ضمناً شما بزرگواران می توانید این برنامه را با این آدرس در شبکه‌های مجازی نیز دنبال کنید: parstoday.com/tajik. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. و اما بازگشت امام به قم بار دیگر و بیشتر از گذشته، منزل ایشان را به کانون تجمعات مردمی و گفتگوهای مذهبی و سیاسی تبدیل کرد. بانو قدس ایران در این مورد نقل می کند: آقا رفت قم و من فردای آن روز آن همه اساسیه امانتی را که گرفته بودم به صاحبانش بازگرداندم و عاصم قم شدم. وارد منزلی شدم که از همان منزل آقا را روبوده بودند، یعنی منزل مصطفی که روبروی منزل من بود. آنجا مملو و از جمعیت بود و در این منزل مسائل سیاسی عمیق‌تر از قبل بود، چرا که زمانی گذشته بود و تجربه هایی کسب شده بود. اگر دیروز مسائل دینی مطرح بود، امروز دستگاه دولتی مسائلی را مطرح کرده بود که برخورد با دین داشت و قیام روحانیون را در پی داشت. امروز این آقا بود که به آنها می گفت چه کاری باید بشود و چه کاری نباید بشود. اعلامیه اعتراضی امام به لایحه کاپیتولاسیون در این منزل انجام شد که انشاءالله در برنامه بعد راجع به اتفاقات مربوط به آن با شما صحبت خواهیم کرد. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دفاع کنند. معشوقه چون نقاب ز رخ بر نمی کشد، هر کس حکایتی به تصور چرا کنند؟ بی معرفت مباش که در میزید عشق اهل نظر معامله با خدا کنند. عزیزان شنونده، تا دیگر برنامه، من علیرضا جعفرانی گوینده و تهیه کننده این برنامه در همین جا با شما خداحافظی میکنم. بدرود عزیزان.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری،
عهد بی زن و جفتی ملک کام روایی بری از خوردن و خفتن بری از شرک و شبیهی بری از صورت و رنگی بری از عیب و خطایی نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی نبودی خلق تو بودی نبود خلق تو باشی نه به جانی نه به گردی نه به کاهی نه فضایی همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی همه نوری و سروری همه جودی و جزایی نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نبودی نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی
ساعت 6:15 به وقت ایران 6:45 به وقت تاجیکستان اینجا مشهد است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو تاجیکی صدای خراسان آغاز بخش سیاسی
وینا میزبان دور جدید رایزنی های سیاسی تاجیکستان و آستریا علاقه تاجیکستان و سنگاپور به تقویت همکاری های اقتصادی و عقب نشینی ارتش اوکراین از لیست چانسک ساعت بعد از اعلام وزارت دفاع روسیه مبنی بر کنترل کامل بر لوگانسک با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی اینجانب خلیلی با اتفاقی همکارم آقای امیری و سایر همکاران مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم وزارت امور خارجه تاجیکستان از برگزاری دهمین دوره رایزنی های سیاسی نهادهای دیپلماتی این کشور و آستریا در وینا خبر داد. دهمین دوره رایزنی های وزارتخانه های امور خارجه تاجیکستان و آستریا در وینا برگزار شد. هیئت تاجیکستان در این مذاکرات را فرهاد سلیم معاون وزارت امور خارجه این کشور و طرف مقابل را گردهارد زایلر رئیس بخش اروپای شرقی قفقاز جنوبی آسیای مرکزی سیاست همسایگی شرقی اتحاد اروپا و شراکت شرقی اروپای مرکزی وزارت فدرال امور اروپایی و خارجی آستریا بر عهده داشتند. در جریان این رایزنی وضعیت و چشمانداز توسعه همکاری چند جانبه بین تاجیکستان و آستریا بررسی و همچنین در خصوص موضوعات مهمی بین المللی و منطقه‌ای مورد علاقه دو طرف تبادل نظر صورت گرفت. دو طرف با رضایت از اینکه روابط دو جانبه بین تاجیکستان و آستریا به طور مداوم و هدفمند در همه زمینه‌ها در حال توسعه است، بر اهمیت همکاری دوشنبه و وینا در چارچوب اجرایی پروژه های راهبردی در خاک تاجیکستان تأکید کردند. مقامات تاجیک و آستریایی همچنین بر ضرورت توسعه همکاری بین تاجیکستان و اتحادیه اروپا اشاره و تقویت تعامل در سطوح دو جانبه و چند جانبه را مهم ارزیابی کردند. معاون وزارت امور خارجه تاجیکستان قبل از این رایزنی ها همچنین با پیتر لاونسکی تیفینتال دبیر کل وزارتخانه فدرال امور اروپایی و خارجی اوسر دیدار و در خصوص موضوعات مهم در دستور کاری همکاری دو جانبه و چشم‌انداز توسعه روابط متقابل سودمند با توجه ویژه به توسعه همکاری در زمینهای سیاسی، تجاری، اقتصادی، انسانی و امنیتی تبادل نظر کردند. دو طرف همچنین به همکاری سازنده تاجیکستان و اوستریا در چارچوب سازمانهای بین المللی در زمینه موضوعات اساسی دستور کاری جهانی اشاره و آمادگی خود را برای ادامه تماس و رایزنی های مفید در تمام سطوح در مورد موضوعات مهم همکاری تاجیکستان و اوستریا و همکاری منطقه‌ای اعلام کردند. تلاش خیرین برای شاد کردن کودکان زلزله زده افغانستان. در روزهای گذشته شماره از مؤسسات خیریه در مناطق زلزله زده برنامه های شاد برای کودکان یتیم اجرا میکنند تا روحیه آسیب دیده کودکان را بهبود بخشند. در این رابطه گزارش بهنام یزدانی خبرنگار ما از کابل را میشنوید.
مناطق زلزله زده افغانستان راه طولانی و صعب العبور از شهرهای تقریبا آباد این کشور دارد. وزارت رسیدگی به حوادث افغانستان در آخرین آمار خود گفت در زلزله اخیر استانهای پکتیکا و خوست 1006 نفر کشته شدند. یکی از جانباختگان پدر فیض‌الله این کودک است.
خواهرم و پدرم اینجا زیر دیوار ماندند. همسایه ها جسد هاشون نابودین آوردند. همه چیز یک دفعه اتفاق افتاد.
بر اساس گزارش ها در زلزله اخیر افغانستان دست کم 400 کودک کشته و زخمی و صدها کودک دیگر یتیم شدند. فیض الله به جایی می رود که برای لحظاتی هم شده با غم از دست دادن پدر کنار بیاید. سر راه کودکان یتیم دیگری را می بینیم. با دست های کوچکشان دو دستی دستم را فشار می دهند. مادر این کودکان در زیر آوار زلزله جان باخته است.
به دقیق نوم سیدی اقبال ایمایوان سنگین.
نهادهای خیریه در مناطق زلزله زده دست به کار شدند تا زمینه آموزش این کودکان یتیم از جمله فیض الله را فراهم کنند.
یا پدرشان خودن از دست داده، یا مادرشان از دست داده، یا خواهرشان از دست داده.
هدایای خیریه ایرانی و افغانستانی های مقیم ایران هم به این کودکان زلزله زده می رسند.
شما از ایران آمدین؟
بله بله.
ما هم در توزیع این هدایای خیرین سهمی می‌گیریم. تا برای لحظاتی هم شده خنده و شادی را در چهره این کودکان ببینیم. افغانستان کشور مرگباری برای کودکان بوده است. چه در دهه‌های گذشته که این کشور صحنه جنگ و درگیری بود و چه امروز که افغانستان گرفتار بلایای طبیعی شده است. بهنام یزدانی خبرگزاری صدا و سیما، روستای زلزله‌زده آزار افغانستان.
اختلاف بر سر پوست ریاست جمهوری در عراق. با گذشت حدود 9 ماه از برگزاری انتخابات مجلس، گروه های سیاسی عراق هنوز نتوانستند در مورد تشکیل یک دولت فراگیر به توافق برسند. گزارش خبرنگاری بین المللی ما را از عراق در این خصوص میشنوید.
بحران سیاسی عراق همانند این غبار نفسگیر همچنان بر آسمان این کشور سایه افکنده است. با گذشت قریب به 9 ماه از برگزاری انتخابات مجلس، هنوز گروه های سیاسی بر سر تشکیل یک دولت فراگیر به توافق نرسیدند. ناظران عامل اصلی عدم تشکیل دولت جدید را در گام نخست اختلاف درون گروهی احزاب کرد عراقی بر سر پست ریاست جمهوری می دانند.
هناك صراع كبير حول منصب رئاسة الجمهورية.
اختلاف بزرگی در مورد پست ریاست جمهوری وجود دارد. حزب دموکرات کردستان به ریاست بارزانی همچنان ریبر احمد را نامزد این پست می‌داند و حزب اتحادیه میهنی نیز بر نامزدی برهمسال اصرار دارد. عدم توافق این دو حزب بر روند سیاسی تأثیر منفی گذاشته است.
ائتلاف چارچوب گروه‌های شیعه به ریاست هادی العامری که بعد از استعفای نمایندگان جریان صدر حالا بزرگترین فراکسیون مجلس را دارد، با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به ادامه بحران پست ریاست جمهوری ابراز نگرانی کرده و از احزاب کردستان این کشور خواسته تا حد اکثر بعد از تعطیلات یک هفته عید قربان به اختلافات خود پایان دهند و بر سر نامزد واحدی به توافق برسند. به گفته ناظران انتخاب رئیس جمهور گامی مهم در حل اختلافات سیاسی این کشور است، چرا که بعد از انتخاب رئیس جمهور است که فراکسیون اکثریت در مجلس عراق می تواند نخست وزیر جدید را معرفی کند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در دیدار معاونان وزرای امور خارجه تاجیکستان و سنگاپور راه‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری بررسی شد. در دیدار شرف شیرعلی‌زاده معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان با ویویان بالاکریشنان وزیر خارجه سنگاپور بر علاقمندی دو طرف نسبت به توسعه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری تأکید شد. در این دیدار که در شهر لیسابون در حاشیه کنفرانس اقیانوس سازمان ملل برگزار شد، شیرعلی‌زاده و بالاکریشنان در مورد وضعیت فعلی همکاری‌های دو جانبه میان تاجیکستان و سنگاپور و گسترش آن در زمینه‌های مورد علاقه به خصوص در حوزه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری بحث و تبادل نظر کردند. در این ملاقات در مورد نتایج دومین همایش بین‌المللی سطح عالی با عنوان آب برای توسعه پایدار 2018-2028 و دستور کار کنفرانس آبی سازمان ملل متحد که در سال 2023 در نیویورک برگزار خواهد شد و همچنین تقویت همکاری‌ها در بخش آب گفتگو شد. ساعت بعد از اعلام وزارت دفاع روسیه مبنی بر کنترل کامل بر لوگانسک، ارتش اوکراین رسما عقب نشینی نیروهایش از لیسیچانسک، آخرین سنگری خود در این منطقه را اعلام کرد. برخی منابع خبری اعلام کردند که ارتش اوکراین از آخرین سنگری خود در لیسیچانسک عقب نشینی کرده و به نیروهای خود دستور داده از این شهر خارج شوند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین نیز در واکنش به سقوط شهر لیسیچانسک به دست روسیه گفته: ما سرزمین های خود از جمله لیسیچانسک را پس خواهیم گرفت. سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور را در جریان کنترل کامل استان لوگانسک از سوی روسیه قرار داده بود. مناطق لوگانسک و دنسک در سال 2014 و بعد از آنکه کودتای در کیف رخ داد از اوکراین اعلام استقلال کردند. برآیند دیدارهای وزیر خارجه ایران در دمشق با مقامات ارشد سوری از ادامه همپیمانی و ائتلاف راهبردی تهران و دمشق حکایت دارد. گزارش خبرنگاری سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما را در خصوص دستاوردهای سفر امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران به سوریه میشنوید.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان هفته کاری خود را با سفر به سوریه آغاز کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه سفری که هفته قبل به ترکیه داشت، با ضروری خواندن این سفر برای گفتگو و دیدار با مقامات ارشد سوری به دمشق سفر کرد و از طرف همتای سوری خود مورد استقبال قرار گرفت. فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه که برای استقبال از امیر عبداللهیان به فرودگاه آمد، در جمع خبرنگاران گفت:
كما ذكرت تطورات عالميه،
تحولات عمیقی در عرصه بین المللی صورت گرفته که نیازمند همفکری و رایزنی سوریه و ایران است. به آقای امیر عبداللهیان خوش آمد میگویم و امیدواریم در این دیدارها همه مسائل را مورد بررسی قرار دهیم.
ملاقات با بشار اسد رئیس جمهور سوریه آغاز برنامه سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به دمشق بود. در این دیدار موضوعات مختلف از جمله تحولات منطقه، حملات رژیم صهیونیستی، راه حل‌های جلوگیری از عملیات نظامی ترکیه در سوریه مورد بررسی قرار گرفت. همچنان امیر عبداللهیان در این دیدار با بشار اسد در مسیر توسعه روابط اقتصادی کشورمان با سوریه گفتگو کرد.
توافق کردیم که کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی دو کشور در تهران برگزار بشه. ادای احترام میکنم به همه شهدای فلسطینی از شهید فتحی شقاقی.
در ادامه وزیر امور خارجه کشورمان با نمایندگان گروه های فلسطینی دیدار و گفتگو کرد.
ما هر وقت اراده کرده این پاسخ رژیم صهیونیستی رو در درون تل‌آویو داده.
در پایان برنامه کاری فشرده، وزیر امور خارجه کشورمان با فیصل مقداد در مقر وزارت امور خارجه سوریه دیدار کرد و در کنفرانس مشترک حاضر شدند.
ادای احترام میکنیم به همه شهدای سوری، به همه شهدای ایرانی و به ویژه به شهید بزرگ مبارزه با تروریسم، شهید سردار
سلیمانی. با افتخار اعلام میکنیم که هیچگاه جمهوری اسلامی ایران دوستان و متحدین خودش رو در روزهای سخت تنها نگذاشته و تنها نخواهد گذاشت. اننا نتفق
با دوستانمان در جمهوری اسلامی ایران برای برون رفت و حل مشکلات از طریق گفتگوهای سیاسی اتفاق نظر داریم.
برایند دیدارهای آقای امیر عبداللهیان با مقامات ارشد سوری از ادامه همپیمانی و ائتلاف راهبردی تهران و دمشق حکایت دارد.
با مقامات عالی رتبه سوریه گفتگو کردیم. امیدوار هستم که نتیجه این تلاش ها منجر به کاهش تنش و برقراری ثبات و امنیت هرچه بیشتر در حوزه سوریه و ترکیه بشه. منطقه تحمل یک جنگ جدید و آوارگی جدید رو طبعا نخواهد داشت.
پیام دیدارهای دو جانبه مسئولین دیپلماسی کشورهای ایران و سوریه صلح، ثبات، امنیت در گفتگوهای آینده سیاسی است. سید رحیم هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
عزیزان شنونده، با ادامه مشروع خبرهای این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. یک شهروند تاجیکستانی به دلیل انتقال پول به داعش به 9 سال زندان محکوم شد. دادگاه منطقه جنوبی روسیه فیضعلی حلیم‌خانوف اهل تاجیکستان را به 9 سال زندان محکوم کرد. او بر اساس ماده 205 قسم 1 قانون جزایی روسیه حمایت از فعالیت‌های تروریستی مجرم شناخته شد. دادگاه اعلام کرد حلیم‌خانوف در ولگاگراد 3000 روبل به کارت بانکی که اطلاعات آن توسط یکی از اعضای داعش به او داده شده بود منتقل کرد. 29 ایون همین دادگاه خسرو سیدزاده، یکی دیگر از اهالی تاجیکستان را به اتهام دست داشتن در تروریسم و تدارک اقدام تروریستی در شهر ستاوروپول مجرم شناخت و به 15 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. در تیراندازی در یک مرکز خرید در کوپنهاگن 3 نفر کشته شدند و فردی ضارب که مرد 22 ساله و دانمارکی است دستگیر شده است. تصاویر جدیدی از حمله مسلحانه دیروز به مرکز خرید در کوپنهاگن پایتخت دانمارک منتشر شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از برلین. منابع سوری از ورود یک کاروان حامل خودروهای زرهی و تجهیزات نظامی ارتش ترکیه به حومه شمالی رقه واقع در شمال سوریه خبر دادند. ارتش ترکیه به بهانه مبارزه با تروریست ها از حدود 2.5 سال پیش بخشهای از مناطق شمال و شمال شرق سوریه را اشغال کرده و گروه از نظامیان ترکیه همچنان در این مناطق حضور دارند. نیروهای ترکیه یک کاروان حامل خودروهای نظامی و زرهی و تجهیزات را به منطقه عینی ایسا در حومه شمالی رقه منتقل کردند. منابع محلی نیز گفتند کاروان متشکل از خودروهای نظامی و زرهی و کامیون‌های حامل مهمات و تجهیزات وابسته به نیروهای نظامی ترکیه به سمت منطقه عینی ایسا در حومه شمالی رقه حرکت کرده است. این در حال است که پایگاه های ارتش سوریه در شمال استان حلب روز جمعه هدف حملات توپخانه‌ای و موشکی ترکیه قرار گرفت. برخی از رسانه های نزدیک به تروریست ها در شمال سوریه هم از آماده شدن ترکیه برای حمله جدید به شمال سوریه خبر می دهند. فعالیت برخی مبلغان مذهبی در قرقیزستان ممنوع شد. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان برای مقابله با افراطی‌گرایی فعالیت گروه از شهروندان خارجی در سازمان‌های مجاز مذهبی در این کشور را ممنوع کرد. گروه از دانشجویان دانشکده‌های پزشکی متشکل از 10 نفر از اتباع کشورهای هند، پاکستان و بنگلادش بدون ثبت نام در سازمان‌های مجاز مذهبی در قلمرو بیشکک فعالیت‌های تبلیغی انجام می‌دادند. در فعالیت‌های راستی آزمایی با همکاری سازمان‌های مذهبی گزارشی تخلف ثبت شد که کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان از اتباع خارجی می‌خواهد در مدت اقامت خود در این کشور از قوانین ملی قرقیزستان پیروی کنند. شماره از رانندگان خودروها از جمله کامیون‌ها در انگلیا در اعتراض به بی‌توجهی دولت در کاهش قیمت سوخت با حرکت با سرعتی کم در برخی مسیرها سبب ایجاد ترافیک شدید شدند. گزارش خبرنگاری ما از لندن.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس در حال برگزار می شود که سرخپوشان در مذاکره با رضا اسدی هافبک دفاع تیم خود ناموفق بود. تا با جدایی محمد شریفی اکنون میلاد سرلک و کمال کامیابنیا تنها هافبک های پرسپولیس باشند. در چنین شرایط اما یحیی گل محمدی در نظر دارد با وحدت حناناف مدافع جوان تاجیک به عنوان هافبک دفاعی به کار گیرد تا او جانشین کمال کامیابنیا و میلان سرلک باشد. وحدت در تیم ملی تاجیکستان به عنوان مدافع راست و هافبک دفاعی بازی کرده، اما تخصص اصلی او مدافع مرکزی است. نکته جالب این که یحیی علاقه به ادامه حضور سفاروف دیگر بازیکن تاجیک در پرسپولیس ندارد، اما با باشگاه تأکید کرد که حنانوف باید برای فصل آینده حفظ شود. ستاره مصری تیم فوتبال لیورپول انگلیس قراردادش را با این باشگاه تمدید کرد و با پردرآمدترین بازیکن این باشگاه تبدیل شد. محمد صلاح مهاجم تیم ملی مصری که سرانجام قرارداد خود را با باشگاه لیورپول تمدید کرد و پردرآمدترین بازیکن تاریخ این باشگاه تبدیل شد و جایگاه چهارم بیشترین دستمزد را در بین فوتبالیست‌های جهان از آن خود کرد. دستمزد محمد صلاح با لیورپول 400 هزار پوند در هفته اعلام شد و این در حالی است که کلین امباپه با 1 میلیون پوند در هفته، لیونل مسی 960 هزار پوند و نیمار 606 هزار پوند در هفته دستمزد میگیرد. کریستیانو رونالدو 385 هزار پوند در هفته رده های بعدی پردرآمدترین فوتبالیست های دنیا قرار دارند. انتقال رسمی هافبک میلان به بارسلونا. باشگاه بارسلونا به طور رسمی از عقد قرارداد 4 ساله با فرانک کسی خبر داد. فرانک کسی هافبک 26 ساله ساحلی آجی که فصل پیش نقش بزرگی در قهرمانی میلان در ایتالیا داشت با قرارداد 4 ساله با بارسلونا در لیگ اسپانیا پیوست. باشگاه بارسلونا مبلغ فصل قرارداد این بازیکن را 500 میلیون یورو تنظیم کرده است. باشگاه فوتبال آرسنال انگلیس در خبر رسمی از به خدمت گرفتن مهاجم برزیلی تیم منچستر سیتی خبر داد. روزنامه ایندیپندنت انگلیس نوشت گابریل ژوسیس مهاجم 26 ساله قرارداد طولانی مدت با تیم ارسنال ملحق شد. ژوسیس در 236 بازی مینی سیتی در مدت 25 فصل 95 گل به ثمر رساند و در ارسنال پیراهن شماره 9 را به تن میکند. مدت قرارداد ژوسیس 5 سال و مبلغ قرارداد وی 45 میلیون پوند. پس از انتقال ارلیک هلندی گلزن نروژی به منچستر سیتی، مسئولان این باشگاه حاضر به فروش ژوسیس به ارسنال شدند. شاد و پیروز باشید.
همراهان گرامی، در پایان شنونده تفسیری سیاسی باشید. نگرانی های مردم از آینده ترکیه تشدید شده و شرایط غیر قابل پیشبینی برای حزب حاکم عدالت و توسعه ایجاد گشته است. به طوری که برخی رسانه های خارج از منطقه نیز موضوع بررسی اقتصادی بحرانی ترکیه را در صدر خبرها و تحلیل های خود قرار دادند. در این ارتباط شبکه الجزیره در گزارش اعلام کرد تورم بی سابقه 73% در ترکیه به شدت زندگی شهروندان این کشور را تحت تأثیر قرار داده است. این شبکه عربی به نقل از شهروندان ترکیه‌ای گزارش داد قیمت بعضی کالاها 3 برابر شده و قدرت معیشتی مردم به شدت کاهش یافته است. در عین حال بسیاری از مردم ترکیه از جهش قیمت املاک در کشور خود ناراضی هستند. در شرایطی که سایه یأس و ناامیدی بر اقتصاد ترکیه سایه افکنده و مردم این کشور برای حداقل زندگی تلاش میکنند، مقام های دولت انکاره از قدرت ارتش این کشور سخن به میان میآورند. به عنوان مثال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اخیراً در مراسم در استانبول ادعا کرد هیچ قدرت روی زمین، در دریا و در هوا وجود ندارد که ارتش ترکیه نتواند بر آن غلبه کند. ادعاهای بلند پروازانه و بدور از واقعیت رئیس جمهوری ترکیه نه تنها درد از مردم این کشور را دوا نمی‌کند، بلکه مانند پاشیدن نمک بر زخم‌های مردم عمل می‌کند که به لحاظ مالی و اقتصادی در بحران شدید به سر می‌برند. در واقع اظهارات اخیر رجب طیب اردوغان صرفاً شعار و بزرگنمایی برای معرفی ارتش و نیروی نظامی ترکیه است و در داخل ترکیه فاقد اهمیت حتی در بودی تبلیغاتی قلمداد می شود. به ویژه که مردم ترکیه در پی آن هستند که دولت اردوغان از مشکلات اقتصادی و معیشتی این کشور بکاهد. و همین دلیل سیاست های رئیس جمهوری ترکیه در قبال مسائل داخلی منطقه‌ای و بین المللی انتقادات گسترده رؤسای احزاب مخالف دولت اردوغان را در پی داشته است. احزاب مخالف دولت انکاره از سیاست‌های خصمانه رجب طیب اردوغان در سوریه و دیگر کشورهای منطقه انتقاد و تأکید می‌کنند که سقوط سطح سیاست‌های خارجی رئیس جمهوری ترکیه برای کشور بسیار شرم‌آور است. در همین ارتباط کمال قلیچدار اوغلو رئیس بزرگترین حزب مخالف دولت اردوغان یعنی جمهوری خلق در سخنان تصریح کرده است اردوغان عزت و کرامت و اعتبار ترکیه را با عقب نشینی های پی در پی از اظهارات آتشینی خود علیه کشورهای منطقه از بین برده است و به سبب سیاست خارجی اردوغان که از طریق آن به دنبال کسب امتیازات بی ارزش در داخل است مواضع ترکیه در محافل بین المللی ارزش و اعتبار خود را از دست داده است. این سیاستمدار ترک در عین حال اعلام کرد نتیجه دخالت اردوغان در امور سوریه و عراق به ضرر منافع ملی ترکیه است. به هر حال نتیجه سیاست‌های نظامیگری دولت انکاره در طول یک دهه گذشته نه تنها منافع ارزشمندی برای مردم ترکیه در پی نداشته، بلکه موجبات بحران اقتصادی و مالی و ارضی بی سابقه برای این کشور را نیز فراهم کرده است. در حقیقت مردم ترکیه تاوان سیاست های نادرست دولت رجب طیب اردوغان را می دهند که بدون توجه به واقعیت های منطقه و جهان صرفاً در صدد قدرت نمایی و نشان دادن استقلال در سیاست های داخلی و خارجی از امریکا و اتحادیه اروپا است. در حالی که زیرساخت‌های اقتصادی و سیاسی و حتی فرهنگی ترکیه برای نشان دادن استقلال از بیگانگان فراهم نیست، در نتیجه اتخاذ سیاست‌های نادرست دولت اردوغان به ویژه در زمینه نرخ بهره‌های بانکی، بحران شدید اقتصادی در ترکیه فراگیر شده است و هر روز هزاران تن از اقشار متوسط جامعه این کشور به سمت فقیر شدن هرچی بیشتر پیش می‌روند. اما رئیس جمهوری ترکیه با تصور این که با بزرگنمایی توانایی ارتش این کشور می تواند مردم ترکیه را با خود همراه کند، به اظهار نظرهای ماجراجویانه جدید در زمینه قدرت بی‌بدیل ارتش مبادرت می کند. در حالی که این اظهارات نادرست نه تنها از حجم مشکلات اقتصادی مردم ترکیه نمی کاهد، در ضمن عرصه رقابت‌های جدید برای مخالفان دولت انکاره را فراهم کرده است. همین سیاست های نادرست دولت اردوغان رؤسای احزاب مخالف را به پیروزی در انتخابات سال آینده میلادی امیدوارتر کرده است. در یک جمع‌بندی کلی باید گفت در نتیجه اتخاذ سیاست های تهاجمی رئیس جمهوری ترکیه در طول یک دهه گذشته، تنها از توانایی های واقعی اقتصادی، سیاسی و نظامی این کشور در سطح منطقه و جهان کاسته شده است. در حالی که مردم ترکیه از مقام های این کشور انتظار دارند که ابتدا بتوانند زندگی بدون دغدغه برای مردم فراهم کنند و سپس به ایفای نقش تهاجمی در بعد نظامیگری در کشورهای دیگر اقدام نمایند. یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. وینا میزبانی دور جدید رایزنه های سیاسی تاجیکستان و آستریا، علاقه تاجیکستان و سنگاپور به تقویت همکاری های اقتصادی و عقب نشینی ارتش اوکراین از لیسیچانسکی لوگانسک. از همراه شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
Says he's going. کلامت راهی به نمات آمد از عشق مهیا شد من را برسان تا دل من را برسان تا مجتمع بیسان از عشق مهیا شد من را برسان تا دل من را برسان تا مشتاق عایق بی ساهل دل را به یقین بسپار دل را به یقین بسپار بیدار شدم من بیدار شدم